بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره شرایط افلاس شرکت ها بود. یکی از شرایط این بود که باید اون دویون شرکت حال باشه، بنابراین اگر که دینی مؤجل بود یا زمان داشت، دین هایی که تاریخ داره زمان داره به هنوز تاریخش نرسیده، اینها ملاک برای هجر نیست. گفتیم خود اینجا چند تا مسئله هست. یک مسئله اینه که اگر کسی بدهکار باشه و بمیره، با مرگ دین هایی که علیه میت همه نقد میشه، یعنی بدهکاری هایی که داره که باید در آینده بپردازه، همه الان باید برسه بپردازند. این یک مسئله. دومم این که اگر میت طلبکار باشه، این دین هایی که به نفع میت، اینها با مرگ نقد نمی شود. این مسئله دوم. مسئله سوم این که مفلس یا مهجور شبیه میت نیست. کسی که مهجور می شود، دویونی که به عهده او هست، چه اونی که به نفع اوست یعنی طلب کاره، چه اون چیزی که علیه اوست یعنی بده کاره، هیچ کدام نقد نمی شوند. پس سه تا مسئله شد. اولا اصل اولیه اینه که با هجر یا با موت هیچ دینی نقد نمی شود. این اصل اولیه. کسی که مثلا مرد، بدهکاری هاش خب هر زمانی که وقتش میرسه اون موقع است. اصل اولی بر اینه که دین با مرگ یا با هجر نقد نشود. این اصل اولی یعنی چی؟ یعنی مثلا این چه اصلیه؟ اصل گاهی به معنی اصل لفظی، گاهی اصل به معنی اصل عملی، گاهی اصل به معنای قاعده مستفاد از عمومات، و گاهی هم اصل یعنی ظاهر. اینجا اصل به معنی چهارمه. وقتی میگیم اصل بر اینه که نقد نمیشه، یعنی خب ظاهر کار همین. اگر دینی تاریخ داره نباید نقد بشه. نقد شدن با موت یا با هجر دلیل میخواد، خلاف ظاهره. ظاهر یعنی که اوغلا معمولا چه کار میکنند؟ اوغلا بناشون بر اینه دیگه، میگن که هر طلبکاری یا بدهکاری که تاریخ داره سر تاریخ خودش. به عبارت دیگه زن داریم که حالا زن حجته یا نه حرف دیگه، زن داریم بر این که در تاریخ خودش هر چیز رو باید پرداخت کرد، مگر این که دلیل شرعی یا دلیل عقلی داشته باشیم بر این که تاریخش تغییر بکنه. نه این که از بنا، اگه اونجوری باشه اون قطعا حجته. خب یعنی همین زن داریم، بینگ این زن رو بهش میگیم اصل. بله خود درسته دیگه. همین اصل اولی رو ذکر میکنیم. حالا اگر که دلیلی برخلافش بود از اصل دست بر میداریم، اگر که دلیلی برخلافش نبود به همین اصل تمسک میکنیم. خب حالا یه دو تا عبارت از صاحب جواهر نقل میکنم، بعد روایتی میخونم بعدم کلام اهل سنت رو ذکر میکنم. اما توی جواهر جلد 25 صفحه 323 میفرماید که تو کتاب المفلس، اذا مات المفلس حل ما علیه ولا یحل ما له. اگر که مفلس بمیره، حالا مفلس خصوصیتی نداره دا، هر کسی همین که مرد بدهکاریهاش نقد میشود. اذا مات المفلس، مفلسش خصوصیتی نداره، هر کس بمیره حل ما علیه، اون چه که بدهکاره نقد میشه بلا خلاف بلا اشکال. پس مسئله اجماعی هم هست، بلا یحل ما له، اما طلبهاش نقد نمیشود. عند المشهور بین الاصحاب شهرتا عظیمتا، مشهوره، بل ان القنیه نفی الخلاف فیه، ابن زهره ادعا کرده که لا خلاف، بل ان الخلاف لا خلاف فیه بین المسلمین، قنیه گفته است که لا خلافه، کتاب خلاف شیخ طوسی فرموده لا خلاف فیه بین المسلمین، یعنی اجماع مسلمان هاست. حالا اشکال عبارتی داره دا، حالا اوناش دیگه چرا؟ سب نقل سببه، نقل مسبب نیست. چرا؟ خب چه دیگه نقل سبب حجت دیگه، نقل سبب بدون مسبب. للاصل، چرا اون چه که به نفع میت نقد نمی شود؟ میگه للاصل، اصل اینه، این اصل یعنی همین که ظاهر این است که اگر که یه طلبی داره که عجل داره و مهلت داره، اون سر موعدش باید پرداخت بشه. بعد حرمت القیاس، بعد حرمت القیاس یعنی طلب را به بدهکاری نباید قیاس کرد. الا ان الفارق موجود به تضرر البرست بالامتناع عن تصرف بالغرماء بهی. تازه این که طلب را با بدهکاری نباید مقایسه کنیم، چون قیاس مع الفارقه. اگر یه میتی بدهکار مردم بود، گفتیم بدهکاری نقد میشه. علتش اینه که اگر نقد نشود، یعنی بدهکاری، همون سر موعد خودش باید بپردازند. خب اگر که سر موعدش باید بپردازند، الان که این میت مرد، ورثه اموال رو میتونن تقسیم کنند یا نمیتونن تقسیم کنند؟ اگر ورثه اموال رو میتونن تقسیم کنند، اون طلبکار ضرر میکنه، چون اینا اموالو تقسیم میکنند، سر موعد که اون میاد طلبشو بگیره، اینا میگن دیگه چیزی نیست، ما همه رو خرج کردیم، ضرر میکنه دیگه. ده نفر، خب این هم خودی ضرره. تازه اینا اموال رو خرج میکنند، چیزی برای اون نمیمونه. پس اگر که بگیم اموال را ورثه تقسیم بکنند، ارث ببرند، طلبکار حقش ضایع میشه. اگر بگوییم که نه، همه الان حق ندارن اینا دست بزنن، سب بکنن، هر وقت اون سر موعد شد و پولشو گرفت، باقی مانده رو تقسیم کنند، ورثه تقسیم، سر تقسیم ضرر میکنن. اگر حق تقسیم نباشد، ورثه ضرر میکنند. اگر حق تقسیم باشد، طلبکار ضرر میکنه. خاله اون که حال نه این آقا که الان مرد و بدهکاره، طلبکاراش که زندند، طلبکارو فرض کنی یه سال دیگه باید بیاند، طلبکار یه سال دیگه مثلا باید بیاد طلبشو بگیره، درست؟ خب همین میگم دخواه میخواییم دلیل بیاریم که این طلبکاری که زنده است و یه سال دیگه باید بیاد طلبشو بگیره الان میتونه بیاد بگیره یا نه؟ خب به چه دلیل؟ دلیلش اینه ها، خیلی خب پس بینید این فرمایش صاحب جواهر این شد که یا مال تقسیم میشود یا نمیشود. اگر که مال تقسیم بشود طلبکار حقش ضایع میشه، اگر که تقسیم نشود حق ورثه ضایع میشه. خیلی خوب خود دلیل میخواد این حرف. خیلی خوب این فرمایش صاحب جواهر، پس اینکه الان تا اینجا روشنه دیگه. بعد صاحب جواهر نه نمیشه این را میرسیم آجا خواه اینجوری که پیش نمیره بس. خیلی خوب این که خیلی واضحه، این دیگه بحث کردن نداره که. میگیم این آقای میت الان اموالشو تقسیم بکنند یا نکنند، بدهکارم هست. اگر تقسیم بکنند خب حق اون طلبکار چه میشه؟ اگر که خیلی خوب خب نمیگذارید که من جواب. خیلی خوب خیلی خب نه حالا این تایید نخواسته، شما از همو ابتدا فرمودید دارید تایید میکنید، ولی عرض کردم. خب بعد صاحب جواهر میفرماید که بلاکن فیه روایتون اخرى مرسله لعبی بصیر مهجورتون، بلاکن یک روایتی از ابی بصیر هست که الان روایت عرض خواهم کرد. روایت میفرماید که همین که کسی بمیره ما له و ما علی هر دوتا نقد میشود، یعنی روایت فرق نگذاشته بین ما له و ما علی. میگه اولا این روایت مرسله است، یک. ثانیاً مهجورتون عند معظم الاصحاب، روایت اعراض مشهور داره، اعراض مشهورم موجب ضعف حدیث می شود. از لم اجد من عمل بها الا شیخ فی المحکیه ان نهایتهی التي ليست هي کتاب و فتوا، زیرا عمل نکرده به این روایت ابی بصیر غیر از شیخ تو کتاب نهایه، که کتاب نهایه هم کتاب فتوا نیست، یعنی این عمل شیخ فایده نداره. و ابو صلاح و القاضی و تبریزی فی ما حکی عنهم، ابو صلاح حلبی صاحب کتاب کافی، قاضی یعنی ابو علی صاحب کتاب جواهر، نه این جواهرها، یه کتاب جواهری از خیلی کوچکه، کتاب جواهر ابو علی قاضی، و تبریزی صاحب مجمع البیان در کتاب المؤتلف من المختلف. این سه نفر طبق این روایت فتوا داده اند و هو لا یصلح جابرا لها. این عمل این سه نفر جابر ضعف حدیث نیست، کی تصلح لقطع الاصل بل الاصول، که این روایت دلیل بشود که از اون اصل اولی دست برداریم. بل الاصول، اصول یعنی که اینجا چند تا اصل میشه درست کرد، نه یک اصل. مثلا فرض کنید اونجایی که این میت طلب کاره، حالا که مرد طلبش نقد میشه یا نه؟ اصل اینه که اون بدهکار به میت الان که میت مرد الان بدهکار نباشد، چون الان دینش مؤجل بوده دیگه. اونی که به میت بدهکاره اصل اینه که الان بدهکار نباشه، سر تاریخ بدهکار باشه. شک میکنیم آیا میتونیم از او مالی را بگیریم؟ اصل عدمشه. شک میکنیم که آیا مال او از ملک او خارج شد یا نه؟ اصل عدمشه. یعنی چند تا اصل میشه اینجا ذکر بکنیم که اگر میت طلب داره طلبها نقد نمیشود. این اصل بل الاصول منش اینه. پس چند تا اصل به نفع این هست که اون بدهکار به میت با مرگ میت لازم نیست طلبش رو بدهد، میتونه صبر بکنه. فقط میمونه اون روایت که حالا عرض خواهم کرد، این که بله بله همشه. حال میرسم چشم. فقط یه نکته اینجا توی این عبارت ثابت جواهر این بود که این کتاب نهایه شیخ و فرمود کتاب فتوایی نیست، گفت کتاب نهایه کتاب فتوا نیست دیگه، عبارتش اینجوری بود: الا شیخ فی المحکیه ان نهایتی التی لیست هی کتاب و فتوا. این ظاهرن درست نباشه، به خاطر اینکه شیخ این کتاب هایی که داره هر کدامش با یه هدفی نوشته، خلاف که قطعا کتاب فتوایی نیست، خلاف اومده اختلافات شیعه و سنی رو داره بیان میکنه، کتاب مختلف علامه اختلافات داخل شیعه، کتاب خلاف شیخ اختلافات شیعه با سنی، کتاب تهذیب و استبصارم کتاب فتوایی نیستند، کتاب کلامیند، اصلا فقه نیست. خواسته بگه ائمه علیهم السلام که معصومند متعارض حرف نمیزنند، اینم میشه یه بحث کلامی. بلزا خلاف کتاب فتوا نیست، تهذیب و استبصار کلامند نه فقه، اینها هم فتوای شیخ نمیشه. اونی که فتوای شیخ طوسی همین کتاب نهایی است و اون اصول مطلقات که آقای بروجردی میگفته، همین این مثل نهایی و امثال نهایی رو میگفته. یعنی کتاب نهایی شیخ فتوای شیخه که مزامین روایاته، بلذا این فرمایش صاحب جواهر درست نبود. شده یه منافات داره، همین اشکال داره. بله، صفحه 294 هم باز تو جواهر اینو میفرماید که این که تا حالا گفتیم راجع به موت بود، حالا راجع به مفلس میفرماید: بلا تحل دیون المؤجله بالهجر، کسی که مهجور میشه بدهکاری هایی که زمان داره نقد نمی شود. بلا خلاف اجده، مخالفی هم در مسئله نیست، من غیر الاسکافی، فقط ابن جنید ایشون تنها مخالفه. ابن جنید هم که خب روشنه دیگه، ایشون چون قبلا اهل سنت بوده و بعدا شیعه شده، حالا که شیعه شد یه مقداری هنوز رسوبات افکار فقه سنی تو ذهنش بوده، ولذا مخالفت ابن جنید اسکافی ضرری نداره. للاصل، اصل اینه که کسی که مهجور شد دینهای او نقد نمی شود. این اصل همین ظاهری که عرض کردم. بله، حالا دلیل بینید. اگر یک کسی مثلا پس الان بدهکار مردم بود، بدهکاری خیلی بهش فشار آورد، یه دفعه دیوونه شد، خب پیش میاد دیگه. حالا که دیوونه شد، خود دیوانگی از اسباب هجره. آیا همین که دیوانه شد بدهکاری ها نقد میشه یا نقد نمیشه؟ روشنه که نقد نمیشه دیگه. جنون که باعث نمیشه، اون چرا که به مردم بدهکار است همین الان وقت باید بپردازه. اسباب هجر سبب نقد شدن دویون نیستند. حالا به جنون بفرما صفی. نه که نمیشه. خب صفی مالک هست، وقتی صفی شد حق تصرف در اموالش هم ندارد و اموالش هم ملک خودشه، نه که دست ولیش باشه. خب اینجا خب این نقضو داره دیگه. خب مضافاً الی انه لا خلاف بیننا، علاوه بر این که اجماعی هم هست، فقط حسن بصری مخالفت کرده که خب اونم که سنی سو کارش نداریم. ولی تحلو بالموت، اما با مرگ دین نقد می شود. دلیلش هم الاجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول. بعدم حالا یه توضیحاتی میده. خب به هر حال آدم بزرگیه دی. بعد ثابت جواهر یک فرمایشی اینجا داره که ندیدم جای دیگه اصلا کسی اینو گفته باشه، فقط ثابت جواهر میگه و حرف خیلی خوبی هم هست. صاحب جواهر اینجا حالا وقتی میخواد استدلال کنه اینجوری میفرمایید، میفرمایید حالا یه روایاتی داریم برای اینکه کسی که میمیره دینش نقد میشود، اما کسی که مفلس نقد نمیشود. بعد صاحب جواهر میفرماید که اگر کسی بگه نسبت بین ادله عموم خصوص من وجهه، هر وقت که دو تا دلیل داریم و نسبت بین دو دلیل عموم خصوص من وجه باشه، اینجا جای تعارض و تساقطه. عموم خصوص من وجه جای تعارض. یک دلیل میگوید که هر دینی سر موعد خودش باید پرداخت بشود، اعم از این که میت باشد یا مفلس باشد یا آدم زنده پولدار باشد، اینش فرقی نمیکنه. هر دینی باید سر تاریخ خودش. یک دلیلم میاد میگوید که هر کسی که میت بود با موت باید دینهایی که علیه اوست پرداخت بشه، بلا فرق بین این که مفلس باشد یا مفلس نباشد. نسبت شمشم خسته من بدش دیگه. وقتی که دو تا دلیل بود، هر دو عام بود، یه ماده اجتماع و دو تا ماده افتراق، میشه اون خسته من بدش. در اون مخصوص منبج همیشه با یه دلیل رو هر دوتا رو گذاشت کنار، چون باب تعارض و تساقط. ساب جواهر اینجا میخواد این کار رو بکنه، دار بگه گاهی وقتا با اینکه نسبت دوتا دلیل عموم خصوص منبجهه، ولی اینجا جای تخصیص نه تعارض و تساقط، برخلاف کل فقه اصولا نسبت تخصیص مال اونجایی که عموم خصوص مطلق باشه، هرچی عموم خصوص منبج بود جای تعارض و تساقطه. اینجا ساب جواهر با اینکه قبول داره نسبت دو دلیل عموم خصوص منبجهه، ولی میگه جای تخصیص. فرمایش ساب جواهر اینه، میخواد به که گاهی وقتا ما یه دلیل را خود دلیل را ملاحظه میکنیم، بعد میگم این دلیل با اون دلیل نسبتشون عموم منبج و جای تعارض و تساقط، ولی گاهی میایم تمام روایات را همه ادله را رو هم میگذاریم، میگیم یکاسه چی میگوید، اینجا نسبتشون میشه عموم خصوص مطلق و جای تخصیص. این روش آقای بروجردی بوده که وقتی میخواسته تو فقه استدلال بکنه میومده کل روایات رو میخونده، بعد میگفته از مجموع من حیث المجموع چی استفاده میشه، این وقت نسبت ادله رو معمولا عموم خصوصه مطلق میکنه نه منبج. ببینید جواهر فکر میکنم جای دیگه هم گفته باشه، اینجا اینو میگه، میگه که فتحقیق و فی امثال ذالک ملاحظه الحاصل من مجموع الادله، اگه مجموع ادله رو در نظر بگیریم بلا ریب فی ظهور تخصیص هنیزن، اگر من مجموع ادله رو در نظر بگیرم با اینجوری بگم یه ادله میگوید هر دینی باید در تاریخ خودش الا موقعی که کسی میت باشد، که میت دین باید با موت داده بشه نه در تاریخ خودش، میشه تخصیص. اگر اینجوری در نظر بگیریم تخصیصه، و الا اگر که ظاهر را بخواید نگاه کنید اون عامه اینم عامه، یه ماده اجتماع دارن دو تا ماده افتراق تعارض تساقط. این فرمایش ساب جواهر، حالا این حرفا درسته یا نه حالا بحث دیگر، یا بعد میرسم به اینکه این حرفا رو قبول داریم یا قبول نداریم. وقتی که مجموع روایت خواستیم در نظر بگیریم دیگه مقید به الفاظ اینا نیستیم. خب اما حالا روایات دیروز یکی دو تا این روایات رو خوندم، یا بله صفحه 344 جلد 18 بسائل، اون روایتی که ساب جواهر میفرمود مرسله است و روایتی که مرسله است و اعراض شده، این روایتی که ان ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام اذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین، این روایت رو میخواد بگه که هر کس که مرد هم طلبکاری ها هم بدهکاری ها دوتا نقد می شود، که دیروز گفتیم این روایت رو نصفش رو می پذیریم نصفش رو نمی پذیریم، تبعیض در حجیت. به هر حال این حدیث هم مرسله است هم سندش ضعیفه هم اعراض مشهور داره، ولی این حدیث قابل اعتماد نیست. چون نصفش موافق با اجماع، نصفش موافق با شهرت، با به هر حال این حدیث ملاک نیست، این اصلا میگذرمش کنار. حدیث بعدی نه هیچ، نه نه هیچ، اون بخشش هم که میپذیریم به خاطر اینکه اجماع داریم، اگه اجماع نبود هیچی این نمیپذیرفتیم. منم نگفتم این حجت، بله نه نه نگفتم حجت، گفتم که هم مرسله هم اعراض مشهور داره هم این که مهجوره. خیلی بله ندی بینه اینه که روشنه دیگه. بینه دیرو ارز کردم، بینه حدیث اینه ان بعض اصحابهی، یعنی چی؟ یعنی مرسل که دیگه اعتبار نداره. که دیروز گفتم که ان اسماعیل ابن ابی فربه یا اسماعیل ابن ابی قره هیچ توثیقی نداره، مجهوله. حدیث هم مرسله هم مجهوله، اصلا حدیث اعتبار نداره دیگه، روشنه. و اما حدیث بعدی، حدیث بعدی که حالا عجیبه، این صاحب جواهر به این اشاره هم نکرده، این حدیث که حالا میخونم، این حدیث صحیح و سندم هست. و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، یعنی شیخ طوسی از حسین ابن سعید اهوازی. حسین ابن سعید یه برادری داره، حسن ابن سعید اهوازی. حسین ابن سعید اهوازی و حسن ابن سعید اهوازی، این دو تا برادر هر دو تاشون هم توی قم بودند و تو قم دفن شدند و هر دو هم از اصحاب امام رضا علیه السلام و از اصحاب امام جوادند. 30 کتاب حدیثی نوشتن مشترک، این دو تا برادر 30 کتاب حدیثی دارند، همه کتابشون هم معتبره. سند شیخ طوسی هم به این حسین ابن سعید 5 تا سند، هر 5 تا صحیح، یعنی 5 سند صحیح شیخ طوسی به این حدیث داره. این حسین ابن سعید میگه که پس سندش دیگه کاملا معتبر. سألتوه ان رجل اقرز رجلا دراهم الى اجل مسمى. این سألتوه میشه مزمره، اسم امام علیه السلام تو حدیث نیست، ولی حسین ابن سعید آدم بزرگیه، قطعا از غیر امام سوال نمیکنه و حتمنم این سألتوهوشم حتمن معلومه که امام هشتم علیه السلام هست. سألتوهو یعنی سألتو امام هشتم علیه السلام. ان رجلن اقرز رجلن دراهم الى اجل مسمى، کسی قرض داده مدت هم داره. ثم مات المستقرز ایحل مال القارز عند موته، قرض گیرنده مرد، مدت هم داشت، قرض گیرنده مرد، آیا حلول می کند مال این قرض دهنده پیش او؟ عند موت المستقرض من او للبرست من الاجل، مثل مال المستقرض به حیاتی. چون اگر یک کسی تو زمان حیاتش قرض میگرفت، بدهکار میشد، حالا ورثه این بدهکار میشه یا همون موقع که مرد باید بدهکاری هاشو بدند. فقال علیه السلام اذا مات فقد حل مال القارض، وقتی که این آقا مرد طلب قرض دهنده نقد میشود، یعنی همین که مرد باید برند بدهکاریشو بدهند. این حدیث خیلی واضحه و صریحه در این که اون چه که مستقرز قرض گرفته، همین که مرد قرضش نقد می شود باید قرضشو بپردازند. فقط این علیه رو داره میگوید، به نفع رو نمیگیره این حدیث. حدیث بعدیش هم حدیث سکونیه از امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین، قال ازا کان علی الرجل دینون الى اجل و مات الرجل حل دین، کسی که بدهکاری داشت و مرد حل دین، دینش نقد میشود. پس تو این که اونجایی که آدم بدهکاره دو تا روایت صریح داریم، هر دو هم سندش معتبره، میفرماد همین که مرد دینها نقد میشود. یه حدیث دیگه هم هست که این حدیث رو کسانی مثل امام خمینی باید قبول داشته باشن، دیگران را قبول ندارند. امام خمینی میفرماد که هر وقت که صدوق توی من لا یحزر به صورت قطعی بگه قال صادق، این معتبره. اگر بگوید ان صادق علیه السلام، معتبر نیست. اینجا صدوق تو من لا یحزر گفته قال صادق علیه السلام، یعنی به صورت قطعی به امام صادق نسبت داده. اذا مات المیت حل ما له و ما علیه، وقتی که کسی بمیره هم اون چه که علیهشه هم اون چه که به نفعشه، هر دو نقد میشود. که اینم مثل حدیث اول، مثل حدیث اول، یعنی آدرسش توی وسائل جلد 18 صفحه 345، من لا یحزره الفقیه هم جلد 3 صفحه 116. این حدیث هم این حدیث اولی، هر دوتا را داره میگوید، ولی این هر دوتا را این حدیث اول ها که هر دوتا را میگفت، حدیث اول اعتباری نداشت، اینم اعتبار ندارد چون مرسله. حدیث اول نصفش موافق با اجماعه، نصفش موافق نیست، اینم این همونه. پس این احادیث که هیچ کدامش دلیل نشد بر این که اون چه که به نفع میت نقد بشه، هیچ کدام این دلیل رو این مدعا رو اثبات نکرد، فقط ما علیه رو اثبات میکنه. میتی که طلب از مردم داره، طلب نقد میشود یا نمیشود، این روایات به درد ما نمیخوره. اصل بر اینه که طلب مردم نقد نشود. تشبیهشم کردم به مسئله مفلس، به مسئله مجنون، به مسئله سفیه. آدم وقتی که سفیه می شود اون چه که طلب دارد نقد نمی شود. حالا امام خمینی اینجوری میگه، میگه که چون صدوق گفته قال صادق، پس یقین داشته که این مال امام صادقه، به صورت قطعی نسبت داده. این استدلال امامه. جوابش هم اینه که بر فرض که فرمایش شما درستن باشه، جوابش اینه که خب صدوق یقین داشته، ما که یقین نداریم. حالا خیلی خوب. پس تا اینجا گفتیم که ببینید کسی که طلب داره، الان اون بدهکاره، هر موقع وقت شد بدهکاریش هم میاد میده به ورثه. اما این آقایی که بدهکار است، تا زنده بود ذمه اش مدیون به مردم، همین که مرد میت دیگه ذمه نداره. وقتی که ذمه نداشت طلب مردم تعلق میگیره به عین مال. و اما فتوای سنی ها، مالک و شافعی هر دو میگویند که دویون مفلس مثل دویون میت، یعنی میت چجور بدهکاری ها نقد میشه، مفلس هم هاکذا. استدلال این آقای شافعی و مالک استدلالشون هم اینه ها، میگن که کسی که مهجور حاکم شهر، همین که هجرش کرد، دینها از ذمه شخص برطرف میشه، به مال تعلق میگیره. قبلا اینو اشاره کرده بودم که وقتی کسی برشکست شد، طلب مردم و هرچی داشت میدهد، بقیه طلب مردم که دیگه پول نمیرسه اونو ساقط میشه، دیگه اونو بعدن حقی ندارند. این تو ذهن شافعی یا تو ذهن مالک همین بوده ها، که گفتند که تا وقتی که زنده بود که ذمش بدهکار بود، حالا که حاکم شهر مفلسش کرد، ذمه بری میشه، به مال تعلق میگیره، بنابراین دینها همه میشود نقد. این استدلال ایناست. جوابش هم اینه که ببین، ما تو آیات و روایات یه مواردی داریم که دین اجل داره، مثلا فرسونه در باب کفارات یا در باب دیات یه مواردی هست که میگن که خود این مثلا کسی که قتل مثلا شبه عمد داره باید دیه بدهد، بعد دیه مهلت هم داره تا یک سال مثلا باید این دیه رو بپردازه. یه الان دینیه که خود شهر گفته تا اون تاریخ. حالا اگر این آقا که آدم کشته بود و تا یک سال باید این دیه رو بپردازه، حالا مرد، این الان این میت، این دینش نقد میشه یا نمیشه؟ خود شارع برای این دین اجل معین کرده. دینی که شارع اجل برش تعیین کرد، این نقد نمیشود. این شاهد میشه بر اون علیه اون حرف ثابت جواهر که گفت که نسبت بین ادله را عموم خصه مطلق میکنیم و جای تخصیصه. اینجا الان میت هست، دین علیهش هم هست، نقدم نمیشود، باید همون سر تاریخش بپردازن. مواردی که شارع اجل تعیین کرده، اینا میشه موارد همون عموم خصه من بچه، و در مواد اون خصوصی من بچه هم جای تعارض عدل است. نه، اون جایی که علیه ضرر مسلم وجود داره یا برورسه یا طلبکار، اما اونجایی که به نفعه، اونجایی که به نفعه میگیم که هر وقت که اون طلب و داد برسه این رو هم تقسیم بکنه، هیچ ضرری روشنده. در مورد دیه رو میفرمایید؟ خود در مورد دیه میگم که خود شاره وقتی اجل گذاشت، خود شاره اینجا به این آقا ضرر زده. خیلی خوب. بسم الله علیه و آله.